بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العلمای عربی گرگانی، کتاب صلات سجود، روز دوشنبه 22 اسفند ماه 1384 مطابق با 12 صفر المظفر 1427.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. عرض شود که مسئله بحث ما در رابطه با تعارض بین دلیلین بود در مسئله زن حارث، که یک دسته از اخبار داشته تا 5 روایت که زن حائض سجده رو باید بیاره، واجب بیاره، امر به وجود سجده کرده بوده که اگر آیه عظیمه رو شنید سجده برش واجبه. ولی خب دو تا روایت هم داشتیم که یکیش هم صحیحه بود، صحیحه عبدالرحمن، و دیگری روایت قیاس که فرمودن که سجده رو نیاره، برش بلا تسجد داشت، نهی از سجده داشت. گفتیم که حالا ببینیم چه کنیم بین این دو دسته از روایات. علما هم که ملاحظه کردیم که اختلاف نظر داشتن، همچین نبود که علما همه یک دست باشن، و ادعای قائل به وجوب بودن که گفتیم اکثرشون قائل به وجوبن، و ادعای هم مختصر کمتری قائل به حرمتن که حرام باشه برای زن حائض سجده آوردن. یه دسته هم قائل به جوازن، گفتن جایزی مثل علامه و اینها، مثلا اینا تعبیر جواز کردن. حالا گفتیم که ببینیم که چه کار کنیم، این روایت ها رو به چه صورت میتونیم جمع کنیم که یکی از اینها به دست بیاد، حالا یا وجوب بگیرید یا حرمت بگیرید یا قائل به جواز بشید. خلاصه شما فقها باید این محبت بکنید، یه کاری بکنیم که این روایت ها را براش کاری بکنیم که اینا از تعارض بیفتن و ما فتوا را در این وسط در بیاریم، ببینیم چه کار باید کرد. وقت در این بین ما برای حل این مسئله، برای اینکه سقوط اینها را از معارضه، چند تا محمل بیان شده بوده. یک محملی که داشت ما را مرحوم شیخ بود، شیخ الطائفه بود، که یادتون باشه گفتیم که امر وجوبی را در سجده نبیاییم حمله بر استحباب بکنیم و نهی را هم حمله بر جواز ترک بکنیم، بگیم امر مستحبیه و اینم جواز ترکیه. وقت این راهی که بخواد این حمله بر استحباب بشه، دو طریق براش بود، از دو راه وارد شدیم. یک راهی را مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه پیموده بودن که اشکال کردن که ما حرف شیخ را قبول نداریم. دیروز توضیح مفصل مال کلام ایشون من دادن که ایشون در مستند العروه به شیخ رحمت الله علیه اشکال کرده که این جمع شما جمع درستی نیست، و یعنی بیان شما درست نیست، و اشکال کرد که ما به فرمایش ایشون قبول نکردیم. دیروز مطلب بودید که دیروز ما اشکالات مرحوم آیت الله خویی رو جواب کردیم، گفتیم که مرحوم شیخ رحمت الله از اون راهی که شما رفتی جلو نمیخواد بگه، ایشون که آمده این محمل درست کرده از راه جمع بین الاخبار آمده، از اون ناحیه وارد، نه از باب توهم و نهی در موقع توهم الایجاب و اون بیانات که دیروز گفتم که دیگه تکرار نکنم خسته میشید. به ایشون عرض کردیم شما خودتون به نظر مبارک میرسه شیخ از راه جمعه، ولی زادیدی صاحب جواهر میگه که شیخ عالی به استحباب شده جمعن بین النصوص. باری کلا صاحب جواهر خوب مطلب رو گرفت، میگه از باب جمعه. خب جمع هم دیروز اشاره کردم، تصرف در دلالی گفتم دو قسمه، یا در مورد آدم تصرف میکنی مثل عام خاص، یا در هیئته. اگر مورد نبود هیئته و اینجا جز هیئت آورده شه، فرموده هیئت هر کدوم رو دست میزنیم قهرن اون امر وجوبی میشه مستحب، درسته؟ نهی و حرمت هم میشه جواز، جوازتر. این بیانی بود که مرحوم شیخ رحمت الله علیه کرده بوده از این راه آمدن جلو. خب اینم یه راهی بود که ایشون بیان کردن. دیروز ما اشکالاتش رو گفتیم، یا البته ما خودمونم این جمع رو هم نمیپذیریم که انشاءالله بعداً براتون صحبت میکنن. جمع مرحوم شیخ رو آیا میشه قبول کردن؟ ما نمیپذیریم، ولی حالا چیزی از نکردم، رأی ندادم بنده هنوز. ولی خب این جمع جمع شیخ، حالا ما قبولش نداریم صرف خودش، تا ببینیم اشکالش کیه، تا بعد انشاءالله توضیح میدم. محمل دیگری که دیروز من توضیح دادم خدمتون، محملی بود که مال جناب صاحب منتقل جمانی. صاحب منتقل جمان آمد جمعش اینجوری کرد، گفت روایتی که صحیحه حضا باشه، صحیحه یعنی حضا رو بیاییم موردش را سجده عظیمه بگیریم، بیاییم بگیم سجده عظیمه را داریم، میگه امام واجب سجده را بیاریم. ولی روایاتی که صحیحه در اینجا داریم مال عبدالرحمن که نه کرده، نه را ببریم در سجده غیر عظیمه، چون بگیم عام است و خاص است و تخصیص میخورد و حمل هر کدوم به قدر متیقن میشه. اگر نظر مبارک باشه، دیروز توضیح دادم قدر متیقن در اینجا بگیم عظیمه است، برای که این بلا اولویه. اگر بنا بشه غیر عظیمه سجده حرام باشه، در عظیمه چی؟ به طریق اولا. مورد نهی را که میگه سجده نکند، اونو ببریم روی غیر عظیمه. چرا؟ برای که اگر در عظیمه بگیم سجده نکنه، در غیر عظیمه چطور؟ به طریق اولا. این اگه یادتون باشید دوستان، این شیخ میگه این جمع عرفیه، این جمع عرفیه حمل کل حدیثین علا ما هو القدر المتیقن فی مورده. این جمع عرفیه خب بعد جمعی نیست، همون سیل افتمن الازره گفتم. این یک مطلبی را گفتیم، اشکال یه دور بنده دیروز کردم، بقیه دیگه چیزی نگفتم، دست رو تعطیل کردم چون وقت دیگه اجازه نداد. اشکالی که حقیر کردم به این جمع، گفتم این جمع شما درسته، بد نیست، جمع خوبیه از نظر موردی، این جمع در مورد میگن، جمع دلالی فی المورد، تخصیص در مورده. ولیکن اشکالی که در اینجا دیروز ما کردیم، گفتیم این جمع نتیجهش یک فتوای خلاف اجماع میشه، این خلاف اجماع مرکبه. چرا؟ برای که اون آیونی که قائل به وجوب هستن میگن واجبه، همه جا میگن واجبه در عظیمه، چه حائض چه غیر حائض، همه جا. از اون بعد قائل به حرمت نمیشه گفت بیایی بگیم که مسئله غیر عظیمه حرام، در عظیمه حرام. این کی فتوا داده تا شما یک دونه از فقها پیدا بکنی که بگن سجده غیر عظیمه حرامه برای آیت ندیم هم چی فتوایی؟ این مخالف اجماعه. ولم یقل بهی احد، ولم یفت بهی احد. همه علما، اونایی که قائل به وجوب هم و اونایی که قائل به حرمت هم، اونایی که قائل به حرمت هم میگه مطلقا حرامه، سجده برای زن و حائض حرامه، میخواد عظیمه باشه میره غیر عظیمه، درسته؟ اونایی هم که واجب میدونن میگن برای زن حائض در عظیمه واجبه، اما در غیر عظیمه وجوب نداره. پس بنابراین ما بخواییم اینا همه اونجوری بکنیم، مطابق اجماع مخالف با اجماع مرکب میشه، چون لب یقل بهی احدان به حرمت سجده فی غیر العظیمه، هیچ کسی فتوا نداده. بنابراین پس این جمع رو، این اولا اشکال به این جمع بود که گفتیم اشکال داره و نمیشه این جمع رو قبول کرد. و ثانیا اشکال دوم که به این جمع وارده، اینی که شما از کجا این دوتا را خود مسلم گرفتی؟ اینی که در روایت صحیحه عبدالرحمن وقتی سوال میکنه هل تقرأ القرآن و تسجد، آیا سوال میکنه میشه؟ بعد حضرت میگه که تقرأ ولا تسجد، تقرأ ولا تسجد. شما میگی که مسلم گرفتی که انهو حکم پیش سائل مسلم بوده که حکم سجده با حکم قرائت یکیه و قابل تحقیق نیست. مثل اینکه این دوتا رو با هم جفت کردید، همه رو با هم یکی حساب کردید. حالا میاد سوال میکنه آیا تفکیک اشکال داره؟ بیاد امام بگه که نه تقرأ مولا تسجد، براعت رو بیاره ولی سجده رو نیاره. شما از کجایی رو به دست آوردید که این کأنهو سائل میدانسته که زن حائض حکم قرائت چیه براش؟ حالا میخواد حکم سجده را که تحقیق بکنه میتونه تحقیق کنه یا نمیتونه؟ ما از جایی به دست نمیاریم. مثلا این ظاهرش اینه که هر دو رو داره سوال میکنه. ظاهر روایت اینه که سائل داره هر دو رو نمیبینه، جهل نسبت به هر دو داره. هل تقره و تسجد، آیا زن حائض میتونه قرآن بخونه؟ میتونه سجده رو بیاره؟ اینجا پس ما بیاییم بگیم که اینجا جدا بکنیم از هم دیگه، یعنی کأنه این مسلم بگیریم مطلب را در یکی و در دیگری یا سوال باشه، این خودش مورد اشکاله. اشکال دوم را مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن، ایشون فرموده که این روایت معلوم شد حکم قرائت هم لم یکن معلومن عند السائل، ولی چه حکم قرائت هم نزد سائل معلوم نبوده، نمیدونسته. اینجور نبود که او رو میدونسته. حتی یستنکر الامام التفکیک بینها و بین السجود، که امام بیاد حکم قرائت رو با حکم اون جدا بکنه، بگه که تقرأ ولا تسجد. همچه چیزی نبوده که و انما سأل عن حکمه به نفس هذا السؤال، سؤال از اون داره همین سؤال میده، هل تقرأ هل تسجد، آیا قرائت بخونه، آیا سجده رو بیاره، یا سؤال از اینه. پس بنابراین وقد صدر الحکم فعلا من دون ان یکون معلوما قبله، پس معلومشه الان سؤال کرده، نه اینکه حکم قبلا میدونستی که قرائت حکمش چیه، حالا داره سجده رو میپرسه آیا سجده هم مثل قرائتی یا نه. در حالی که اینجوری نیست. پس بنابراین ملوش هر دو جهت با هم در متعلق سؤاله. و حالا که در هر دو متعلق سؤال شد، وقت امام یاد یه تقرأ ولا تسجد، قرائت رو بیار ولی سجده رو نیار. خب حالا که میگه قرائت رو بیار سجده رو نیار، آیا این سجده رو نیار حرمته یا اینکه نه سجده نیار کراهته؟ ما باشیم به ظاهر روایت رو حرمته دیگه. خب در قرائت مگر احتمال حرمت توش بود؟ به چه مناسبت سوال کرد آیا قرائت رو بیارم یا نیارم؟ برای چی سوال کرد؟ فقط علتش همین بود که نسبت به حیضش میخواست بفهمه که آیا حیض مانعی از قرائت هم میشه یا نمیشه. بنابراین پس اون چی که علت تمانعیت بوده نفس الحیضه، خود حیضش که داره سوال میکنه که آیا من بیارم سجده رو یا نیارم. امام میگه نیار. درسته؟ حیثیت حیثیت حیض ملاکه. درست شد؟ پس بنابراین اشکال دوم اینه که شما چرا این دوتا را با هم متحد الحکم میگیری، معلوم الحکم میگیری، که بعد بیاد امام یکی رو بگه آری یکی رو بگه نه بنده اینه قبول ندارم. آیت الله خویی میگه اشکال دومش. اشکال سوم اصلا ملازمه نیست بین این دوتا، بین این دوتا این قرائت و سجده ملازمه نیست. تا بخوای بگی حکم رو قبلا میدونستی، چه ملازمه ای هست بین قرائت و بین سجده که بیایم بگیم که چون قرائت را نسبت به اون حکم رو میدونسته داره سوال میکنه آیا سجده را میتونم بیارم؟ آیت تلفنی چه ملازمی هست بین حکم القرائت و سجده؟ یعنی اگر قرائت جایز شد سجده هم جایز باشه، اگر قرائت جایز نیست سجده هم جایز نباشه، چه ملازمی ایش بودا درست میکنید؟ این ملازمی بینشون نیست که چطور؟ برای اینکه فرق هست بین قرائت و بین سجده. قرائت درست از اجزاء نمازه، راست میگی، سجده هم از اجزاء نمازه، راست میگی، قرائت هم من اجزاء صلاته، سجده هم من اجزاء صلاته. همین هم باعث شده که این توهم شما کردید، خیال کردید که هر دو حکمشون یه جوره، اگه بناس اونم جایز باشه اینم جایز، اگه اون جایز نیست اینم جایز نیست. ولی خب کملتی کردید، فرق است بین قرائت و بین سجده. چرا؟ چون سجده جزء نمازه ولی سنته، مقدم نماز نیست. قرائت جزء نماز هست اما سنته، کما که در روایت هم وارد شده، روایت برای دیگه ان القرائت سنه، روایت هم داریم حضرت فرموده قرائت سنته، جزء مقدم نماز نیست اما سجده مقدم نمازه، قوام نماز به رکوع و سجده است. این دوتا رو شما چرا با هم یه جا حساب کردید؟ چه مانعی داره؟ و من الجواز ایشون میفرمایید و من الجایز مشروعیت القرائت الحائض اما دون از سجده. چه اشکال داره؟ ما بیاد دوتا رو جدا کنیم مثلا، بگیم زن حائض میتونه قرائت قرآن بخونه، ایراد نداره بخونه، اما زن حائض سجده رو نمیتونه بیاره. چرا؟ چون سجده مقدم صلاته، قرائت که مقدم نیست. پس اشکال سوم اشتباه نشه با دومی رو یکی نگیرید. دومی از این جهت چرا شما حکم رو مسلم میگیرید در قرائت؟ که اون مسلم گرفتی داره سوال از تفکیکش میکنید که جدا شدنشون چگونه است. ایشون میگه نه قرائت هم نمیدونسته، نه اگه قرائت رو میدونسته. این اشکال دوم. خیلی خودتون شبیه و همه خواستم رفقا جدا رو کنن که اشتباه نکنم مثلا سومی و دومی یکیشون. سومی این است که اصلا ملازمه نیست بین این دوتا. حالا اگر ما قرائت رو جایز دونستیم برای زن حائض باید سجده هم جایز باشه؟ ملازمه نداره که، ممکنه قرائت چون اخف و معمونتنه قرائت جایز باشه ولی سجده جایز نباشه، چون رکن نمازه، جزء مقدمات نمازه، چه مانعی داره؟ پس بنابراین این جمعی را که دیروز اشاره کردیم محضر مبارکتان که مرحوم صاحب منتقد جمان آمده بودن گفتن، به نظر میرسد خیلی جمعشون یاری کننده نباشه در مسئله و اشکالی که داره اشارهشون همینه. از اینجا یک جمع دیگری هم به دست میاد، یک محمل دیگری که در اینجا بیان شده و اون محمل رو باز نمیتونیم بپذیریم. کدام محمله؟ محمل این که بیاییم اینجوری جمع کنیم بین دو دست از روایات رو، بگیم اون روایتی که میگه سجده برای زن حائض واجبه، اون روایاتی که میگه سجده برای زن حائض واجبه، این حملش کنیم به استماع، بگیم مراد استماع آیت السجده است. اگر زن استماع کرد آیه سجده را، براش واجبه که سجده را بیاره. این مال اون دست اخباری که وجود بود. و هم کنیم روایاتی که میگه لا تسجد سجده نیاره، بگیم مربوط به سماعی، که اگر زن حائض سماع کرد آیه سجده را، بر اون سجده واجب نیست. موردها عوض شد، مورد اون دست اخبار وجوب استماعه، مورد اخباری که نهی کرده استماعه. خب اگر ما اینجوری معنا بکنیم دیگه تعارض ثابت میشه. پس زن حائض اگر آیه سجده را استماع کرد مثل ما هاست، واجبی سجده عظیمه را باید بیاره، در مستحب و مستحب بیاره. خب این جمع اگر بکنیم که محمله ها رو عوض کنیم بین سما و استماع، این صاحب جواهر داره آلو در ضمن کلام صاحب جواهر که مطالب خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو اینجا همه رو به تلگرافی بیان کرده، معلوم بوده همه رو صاحب جواهر آورده تو ذهن شریفش، همه رو با تلگراف اشاره کرده فرموده و جمع بینهما بل استماع و سماع. اگر امشب مطالعه بگو ببینید عبارت رو، جمع بینهما به سماع و استماع، ولی میشه دیده بوده این جمع میگه تاب و مقاومت نداره، همه رو یه جا گذاشته آخر سر فرموده اینا لا یقام و مرمایت رو. خب حالا اگر کسی بخواد این جمع رو بکنه این چیزی جمعی که بد نیست که، جمع موردیه دیگه، بعضی از علما هم قبولش کردن، بعض آقایون هم قبول کردن، گفتن اینم بد حرفی نیست، خیلی جالبی میشه روحا. خب دو دسته از اخبار از تعارض میفته دیگه، این چه جمع بسیار جالبیه، جمع دلالیست. اشکال این جمع اینه، این اشکال داره این هم، چرا؟ برای خاطر که اگر ما بخوام اینجوری بگیم میدید نتیجه سرشی در میاره، نتیجه اینه زن حائض اگر آیه عظیمه رو استماع کرد سجده واجبه. خب زن حائض چه خصوصیتی زن حائض داره؟ زن حائض خصوصیت نداره که، مگه غیر زن حائض اگه استماع بکنه واجب نیست؟ چرا؟ مگه برای من و شما واجب نیست اگه استماع کردی؟ چرا دیگه؟ زن حائض اگر استماع کردی، یعنی ذکر این غیر لغو بکنه، ذکرش لغو، چرا؟ برای که حائض، زن حائض خصوصیت نداره که، بخواد زن حائض باشی، بخواد مرد جنوب باشی، بخواد مرد عادی باشی، بخواد مرد با طهارت باشی. این معلومش امام حائض چرا ذکر کرده؟ این حیض چرا گفته؟ معلومش رو حیض خصوصیتی بوده که حیض رو بیان کرده، به الا ذکر غیر لغو میشه. یک شخصیت امام برونش میشن مرد بزرگوار حکیم، شخصیت عالی مقام، حرف لغو نمیدن علیاذ بالله. و اگر بناس حیض هیچ خصوصیتی نداره چه سوالی که در حیض میکنه؟ پس ما از این میدونیم که این سوال در حیض، حیض لهو خصوصیت رو، یه خصوصیتی در حیض بوده که سوال داره میکنه که آیا زن حائض سجده رو بیاره یا نیاره. معلوم میشه حیض یه خصوصیتی داشته که در دیگران نبوده. ها اگه فقط حیض اینجوری باشه، پس اینی که شما بیان میکنی میگه اگر این معنای سجده عظیمه رو داره به میگه میخواد بگه زن حائض استماعش واجب میشه، میگه خب زن مرد جنوب همونطوره، مرد عادی هم همونطوره، این دیگه لازمی است بگه زن حائض که در استماع همه برد. کمایی که اون طرفش چی؟ اونورش هم یه مطالعه کنی، همین ذهنتون مرور بدی اونورش نگاه کن، اونور رسواتره باز، اونورش خیلی خرابتره. چرا؟ چون فرمودید روایات نهی رو کجا ببریم؟ ببریم سما، سماعی سجده برای حائض حرام. خب چی؟ سماع آیه سجده عظیمه برای حائض حرام. میشه بهش گفت حرامه؟ حرام؟ خدا به داد ما برسیم. چطور شد؟ چیش حرامه؟ سببش حرامه؟ یا سجدهش حرامه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینم شما علما چی میفرمایید؟ چیش حرامه؟ سماعش حرامه که نمیشه گفت، میشه؟ سماع که نمیشه گفت حرامه، چون امرون غیر اختیاری دیگه، این که نمیشه بشه حرامه که، نمیشه به زن حائض گفت گوشات پنبه بذار که، کار ما علما به جرأت نیست، ممکنی بیچاره رو بگیم پنبه بذارید تو گوشات. پس سماع که نمیشه گفت حرامه، میشه؟
آقای صاحب جمال آورده نمیدونم دیگاه کنید ما هست امشب آقای سبب استجود من این اشاره میکنم که برید اونجا نگاه کنید صاحب جمال میگه آقای سبب استجود یا مراد سبب استجود باشه حملش کنید
بگیم زنه ها اشتباه سجده نکنی یا حرام رو
این که نمیشه گو خدا به درده بیا بود حال چشم پس سما نیست نه پس چیه سجده حرامه میتونی بگی سجده بر حرامه میتونی بگی بر زن حائض سجده حرامه نمیتونی بگی برای چی آجا نمیشه خلاف اجماعه خلاف اجماعه
هیچ کسی از علما فتوا نداده به اینکه سجده در سما برای زن حرام
متوجه باشید چی میگم
در استماع واجب
یعنی که چی ما این فتوا رو اگه یه نفر از عالم داره ما نشون بده
هیچ کس از فقها این نمیده اونی که حرام میدونه هر دو رو حرام میدونه اگر به تو سماشی بشی ولی سماشی نمیشه با حرام بذار مطلق بگن حرام اون آقایی که حرام میدونه سجده رو در هر دو جا حرام میدونه یعنی چه در سما چه در استماع
اونی هم که واجب میدونه در استماع واجب میدونه در سما یا واجب میدونه یا هر دو جا واجب میدونه دیدید که سابقا صحبت کردیم دیگه علما اونجا دو دسته بودن یه دسته میگفتن فقط استماع واجبه درسته یه دسته هم گفتن سما هم واجبه خاطرتون هست که پس اونی که واجب میدونه هر دو واجب میدونه یا در استماع واجب اینم حائض غیر حاضر فرق نمی کنه
اونی هم که حرام میدونه هر دو جا رو حرام میدونه میگه سجده آوردن چه در سما چه در استماع برای زن حائض حرامه اما آقایی من پیدا نکردم تا حالا شما پیدا کردید من نشان بدید که چی بیاد بگرد اگر استماع کرد سجده واجبه اگر سما کرد سجده حرامه وحشی داریم پس این قول داره این مسئله مخالفه با اجماع مرکبه ما قاعده این تفصیل نداریم پس این اشکال دو تا اشکال شد یک معلوم میشه خود خصوصیت الحیض موضوعیت داره تا اینکه فرار از لغویت لغو نشه کلام ما معلوم میشه حیض یه خصوصیت داشته شده به الا اگر حیض خصوصیت فرق نمی کنه بین حائض و غیر حائض همه هم یکی شد در حالی که اگر بخوای شما این حبل رو درست کنین میرسونی که هیچ در اینجا بی خود یک شده بخوایی که نیست اشکال دوم این که بخوایم این تفصیل رو بدین این مخاطب اجماع مرکبه با اجماع مرکب نمیسازه با چی کارش کنیم درست شد پس انشاءالله عزیزان مشنگ تو نستید بنویسید پس این محمل هم که بیاییم بگیم اینجا اون مال استماع است و این مال سما این محمل هم متاسفانه نمیشه زیر بار رفت اینم نمیشه قبولش کرد گرچه بعضی از آیان اینم پسندیدن خب بپسندن ما چه کار داریم آیان پسندیدن ما قبول نمیتونه بکنیم اینم اشکال این دیگه چی دارید آقا جمع بینی روایات دیگه چیز دارید بله 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 یه دونه دیگه هم هست چیه اون نظریه که صاحب وسائل داد و نگفتید اون محمل صاحب وسائل رو صاحب وسائل چه محملی کرد؟ صاحب وسائل آمد اینو حملش کرد به استفهام انکاری که صاحب حدائق هم میگه عجب فرمایش خوبی کرد صاحب وسائل مرحبا مرحبا صاحب حدائق میگه ولا یخبه عن قربه این نظر صاحب وسائل خالی از قرب نیست خیلی خوبه بسیار جالبه تو چه کار کنی؟ بیایی بگیم اون روایتی که مال صحیحه عبدالرحمنی وقتی میگه هل تقرأ القرآن و تسجد امام میفرماید تقرأ القرآن ولا تسجد این صورت انکاری بخونیش به صورت انکار استفهام انکاری استفهام انکاری چجور بخونیم بیاییم میگیم که هل تقرأ القرآن ولا تسجد عجب دست شما درد نکنیم زن حائض قرآن رو بخونه اما سجده رو نیاره این حرفی که میزنی که انه امام به صورت استفهام انکاری ها دیگه هل تقرأ القرآن
اولا تصف شد و اگه قرآن بناس بخونه خب سجدرم بیاره دیگه. یه میگیم صورت استفهام انکاری. خب حالا این استفهام انکاری رو بنده اینجا بخوام دیگه با کمک بیا اجازه بدید من یه خورده بیشتر این نعناداغش بزنم ببینم میتونم بشن مطلب رو روشن کنم. این هل تقرأ القرآن ولا تسجد، تقرأ القرآن چی معنا میکنی شما؟ هل تقرأ القرآن یعنی منظور مجموع کل قرآنی؟ منظور اینه؟ یعنی هر قرآن آیه بکنی هر آیه استفهام انکاری اینجوری بگیرید، یعنی زن قرآن بتونه بخونه اما سجده رو نیاره. استنکار در اینه که امام داره تعجب میکنه این حرفه. یا تقرأ القرآن رو بذاریم با آیه عظیمه، بگیم تقرأ القرآن ولا تسجد، یعنی عظیمه رو بتونه بخونه ولی سجدش نیاره. اینه. این هر تقرأ رو به کجا بزنیم؟ ظاهراً آیه دومی رو نباید بگن، میشه دومی که نمیشه گفت. چرا؟ برای که من ندیدم کسی از فقها آیه عظیمه رو اجازه داده شده. اجازه دارن؟ هیچ کس اجازه داده؟ خود آیه عظیمه ها سوره رو چرا؟ سوره عظیمه رو بعضی از آیه سوره رو حرام میدونن، بعضی هم جایز میدونن. بنده جز اونه هست که سوره هم اجازه نمیدن بخونه، حتی بسم اللهش هم به قصد اون سوره عظیمه هر زنهای سر نداره بخونه. نظر بنده اینه، مرحوم آیت الله بروجردی اینه، بعضی از معاصرین نظرشون همینه. اما در این که بخواد خود آیه عظیمه رو بخونه، هیچ کس به نظر از مشتهدین که فتوا نداده زن حائض میتونه آیه عظیمه رو بخونه؟ نمیتونه بخونه، درسته؟ پس این هل تقرأ القرآن ولا تسجد به آیه عظیمه نمیشه بزنی که آیه عظیمه رو بتونه بخونه. امام استنکار کند، یعنی چه؟ بگیم آیه عظیمه رو میخونه اما نمیشه این حرف زد، هیچ کس نگفته. سائل این سوال نخواسته بکنه آیه عظیمه حق تقرأ القرآن، آیه عظیمه رو سوال کرده. پس باید چی باشه؟ منظور قرآن، منظور کل قرآن، یعنی هر جای از قرآن. کل قرآن میگم، نمیخوام بگم از اول تا آخر، یعنی هر جای قرآن. منظور اینه آیه قرآن رو بخونه ولی سجده رو نیاره. اینو باید استفهام این کارو بگیری، درسته؟ خب حالا اگر این جمع بکنیم چطور میشه؟ و هیچی. پس اشوه استفهام انکاری، نتیجه استفهام انکاری اینه اگر بناست که قرآن را بخونه سجده را نیاره، پس سجده را میتونه بیاره. نتیجه میشه سجده را میتونه بیاره. اگر استفهام انکاری گرفتیم یعنی سجده را میتونه بیاره. میتونه بیاره؟ بله. خب وقتی میدن میتونه بیاره، جواز در اینجا مساوی با وجوبه. همون حرف علامه در تذکره گفته، معلوم علامه در تذکره میگه آقایون بدونن اگر اینجا گفتیم سجده جایز بیاری مسابقه للوجود، اگر گفتیم زن حائض سجده رو میتونه بیاره، تا گفتی میتونه بیاره معناش واجبه بیاره، در عظیم دیگه واجب میشه. علامه در تذکره میگه اذا قلنا بالجواز مسابقه للوجود. خیلی خوب، اینجا میگه معنای استفهام این کاری میشه آیا سجده نیاره یعنی چی؟ سجده بیاره یعنی جایزه. وقتی ایشون جایزه، ادله وجوب میگه نه خیلی، نه جایزه، سجده واجبه بیاری، باید بیاری. روشن شد انشاءالله این فرمایش صاحب وسائل چطوره؟ به نظر آقایون میفضیلید یا نه؟ هر صاحب وسائله این محملیست که ایشون گفته. صاحب حدایق هم فرموده که لا یخلو عن قربین، این حرف بدی نیست به نظر میرسد. اشکالی که باز اینجا شده همون اشکالیست که من الان خدمتون عرض کردم، اشکالی که در اینجا شده همون اشکالیست که الان من اشاره کردم. که چی؟ مگر حکم قرائت قرآن رو صائم میدونه است که امام او رو موضوع قرار بده؟ میدونه است صائم حکم قرائت قرآن رو میدونه است که جایزه؟ این دیش معلوم بوده وقت امام بیاد بگه تو بخوای جدا کنی از هم، از کجا در آوردی؟ از کجا در آوردی؟ ها؟ از کجا به دست آوردی که سائل اون که به قرائت قرآن میدونسته؟ اولش بذار سوال بکنه هل تقرأ القرآن و تسجد؟ شما میگیم معلوم که سائل قرائت رو میدونسته، ولی که سجده رو نمیدونسته، امام میاد میگه آقای سائل توی که میدونی قرائت رو میتونه بخونه، سجده رو نیاره. ولی از کجا در آوردی؟ روشن شدی چی میخوام بگم؟ اشکال اول اینه که شما چگونه قرآن را مسلم الجواز گرفتی؟ از کجا؟ اینه باید بگه از جای دیگه میدونستی. خب از کجا داره؟ سوال ظاهرش که هر دو داره میپرسه، زن حائض میتونه قرائت بکنه؟ میتونه سجده رو بیاره؟ این هم بنام. و ثانیا اشکال دوم، اصلا این خلاف ظاهر حدیثه که به صورت استفهام انکاری باشه. چرا؟ برای که قیافه و سیاق که تغییر نمی کنه، سیاق همین سیاقه، تقرأ القرآن ولا تسجد، همین. اینو به قضیه اثباتی بگیرید همین، یعنی جواب منجزه. به صورت استفهام انکاری هم بگیری همین عبارته، تقرأ القرآن ولی جان ولا تسجد. خب شما چه قرینه ای داری که اینجا مراد استفهامه؟ چه قرینه؟ فرق بین استفهامی بودن و سفله منجزه بودن به این به چی چیه؟ به تغییر لهجه است و کیفیت ادا. آره دیگه، چیز دیگه که ظاهر نمی کنه، فقط که تقرأ القرآن ولا تسجد یه حالتی به خودش بگیره، حالت استنکاری ها، مثل یه به بچه ها مانگاهی میگیم باری کلا تو فلان کار کردی و اینه میخوای سوال کنی میتونم یا نه؟ آره دیگه، چون ظاهر که چیز دیگه نداره که. کیفیت استفهام انکاری با جمله منجزه عالی چه فرق با هم داره؟ پس یه قرینه میخواد و یه قرینه میخواد که ما بگیم مراد از جمله اینجا استفهامیت انکاری. چی نداریم که؟ چه قرینه نداریم؟ چگونه ما میتونیم این محمل رو بپذیریم؟ بله؟ اشکال دوم هم اینجوری کردن، فرمودن این حرف تمام نیست، درست نیست، نه یه استفهام انکاری بگیریم. بسیار. اشکال سوم همونی که خدمت رو توضیح دادم، چه ملازمه بین این دوتاست؟ همین که توضیح دادیم برای چه ملازمه هست بینی که قرائت قرآن اگر جایز شد پس سجده هم باید جایز باشه؟ چون اگه استفهام این کاری معناش اینه دیگه، قرائت جایزه ولی سجده جایز نیست، چون لازمه است اگه قرائت جایز شد باید سجده هم جایز باشه؟ چون لازمه نداره که. همین اشکالی که الان خدمتتون عرض کردم، چه ملازمه به این شده؟ قرائت از اجزای صلات سنت، ولی که سجده از مقدمات ملازمه نداره که امام بیاد بگه که قرآن خوندن جایزه براش ولی سجده جایز نیست. من سختم را این مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه خواستی ببینید این والو بزرگواری اشکال کرد که من نمیتونم این قضیه استفهام انکاری رو بپذیرم، برای که این چه ملازمه بین اینا هست؟ درسته؟ خب بیان اشکال خوبه ولی همه‌شو نمیشه قبول کرد. چرا؟ من دیروز اشاره‌ای کردم خدمتتون اگه یادتون باشه، مسئله نماز اینجا مطرح نیست که ایشون دست به دامن نماز بردن، کم‌لطفیشون اینه که میبرن سراغ نماز. به نماز ربطی نداره اصلا مسئله، کاری به نماز نیستن. چون که در نماز زن حائض از خواندن نماز ممنوع شده، پس سؤال از قرائت، سؤال از سجده به لحاظ اجزاء الصلاه، به لحاظ اجزاء الصلاه نیست، کاری به این نداره. شأنیت سؤال مال خود حیضه. این سؤال اینه، مثل که یادتو باشه درباره جنوب داشتیم، درباره داشتیم که اگر سجده رو شنید چه کسانی باید بیاره؟ حضرت اون هر کس ولو علا غیر طهارته، حدث اصغر، حدث اکبر، یا ایتون رو خوندیم. اصلا کاری به نماز نداره که بیان بگیم نماز قرائت سنته، سجده مقومه، پس ملازمه به این شده. من به نظرم احتیاج به این حرف نداریم. اگرم استفهام این کاری رو اگر بپذیریم، نمیخوام بگم قبول دارم، ها قبول دارم فرمایش ایشون راست میگه، من استفهام این کاری هم سختم قبول کنم، خیلی سنگینه برای من، مخصوصا بنا به نسخه لا تقرب. اگر جمله واقعا لا تقرب باشه، اگر گفت لا تقرب که دیگه استفهام این کاری معنا نداره که، داره نداره که. امام جواب داده شد لا تقرب ولا تسجد، اگه استفاق این کاری من رو نداری، اگه استفاق این کاری باشه باید تقرب باشه، درسته؟ مخصوصا با لا تقرب که نمیساز استفاق این کاری، فقط با تقربش میسازه. من استفاق این کاری رو خیلی سختم قبول کنم، نمیتونم زیاد دیر بار برم، چون ما انشالله جمع دیگری داریم که نیازی به این جمع نیست. و این فرمایش های تو لاخویی هم که چون اون اجزای نمازه، اونم ممنوعه، اینم باید، من این چیزا رو نمیپذیرم. این مرمون خود سوال از نظر حدثیته که آیا زن حدثدار، زن حیض میتونه قرآن بخونه، میتونه سجده بیاره، از نظر مانیت نفس حدث هستا سوال داره میکنه. امام میگه لا تقرب و لا تقرب، حالا شما هر جمعی که شما خواستی بکنی. پس فعلا این محامل به نظر ما هیچ کدامشون تمام نیست، انشاءالله سر مطلب رسوندم، سر بزنگاهی که دو تا روایت ها، دو دست روایت به جان همین داختن، الان هر دو معارض شدن، انشاءالله بقیه باشه فردا، تخرب با خنابلت میشون.